سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب وقت افغانستان شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا حقابه دریای هلمند را بدهد. رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایالت سیستان بلوچستان چنین گفته است:
این عرض بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام مسئله رو حل نمیکنه.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای رئیسی گفته اگر طرف افغانستانی میگوید که آب دریا کم شده، باید اجازه دهد که یک هیئت متخصص ایرانی منطقه را از نزدیک بررسی کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که موقف آنها در این مورد تا چند ساعت دیگر اعلام خواهد شد. بر اساس توافق نامه آب هلمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران، در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب آب می شود. حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. یک گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز نقشه‌ای را منتشر کرد که در آن موارد نقض گسترده حقوق بشر و خشونت علیه غیر نظامیان از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 ثبت شده. این نقشه که توسط مرکز مستقل و غیر انتفاعی بازتاب اطلاعات در بریتانیا تهیه شده، تخلفات توسط طالبان و گروه های شبه نظامی مانند گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را ثبت کرده و تصویر دلخراشی از افغانستان امروز را ترسیم می کند. این نقشه شامل بیش از 450 نوار ویدیویی است و بیش از 100 کلیپ از حملات بر اقلیت شیعه و اضافه 350 ویدیو از اعتراضات را شامل می شود. حکومت طالبان میگوید که حدود 500 کیلوگرم مواد منفجره را در سرحد تورخم کشف و ضبط کرده. حکومت طالبان امروز در خبرنامه گفت که راننده موتر حامل این مواد منفجره و نمایندگان شرکت حمل و نقل به دلیل انتقالش از پاکستان به افغانستان دستگیر شده و تحت پیگرد قرار دارند. انجینیر مسلم خاکسان، یکی از مقامات گمرک تورخم، گفته که شفافیت در روایت باعث شده تا واردات از این مسیر با دقت جستجو شود و به همین دلیل در بسیاری از موارد از قاچاق جلوگیری می شود. حکومت قبلی افغانستان بارها ادعا کرده بود که طالبان مواد منفجره و اسلحه را از پاکستان به افغانستان قاچاق کرده و از آن در حملات استفاده می کنند. پلیس به محاصره اطراف خانه عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، ادامه داده است، زیرا مهلت 24 ساعته برای تحویل‌دهی مظنونانی که گفته می شود در داخل خانه اش پناه گرفته بودند امروز به پایان می رسد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دستگیری عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، در نهم ماه می خشم بسیاری از هوادارانش را برانگیخت و نگرانی ها را در مورد درگیری های بیشتر با نیروهای امنیتی افزایش داده. هواداران خان هفته گذشته پس از دستگیری و بر تاسیسات عامه و نظامی حمله کردند. در نتیجه خشونت ها دست کم 10 تن کشته شدند و خشونت ها تنها زمان فروکش کرد که محکمه عالی اسلام آباد دستور آزادی عمران خان به قید ضمانت را داد. ده و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
در کنار از استادن حقوق و آزادی های خود، زنان و دخترانی که از فرمان های طالبان سرپیچی می کنند با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و کشته شدن مواجه می شود. زنان افغان به ازدواج اجباری با نیروهای مسلح طالبان مجبور می شوند.
نظر یک فعال حقوق زن را در این مورد هم پرسیده ایم.
زنان افغان قرار دارن که قابل تحمل نیست.
در ادامه برنامه ایجاد زمینه آموزش از سوی یک مرد در شرق کابل برای به گفتش ده ها کودک. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز به شما خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو. رادیو آزادی را 24 ساعت می توانید بشنوید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید که زنان در افغانستان به ازدواج با جنگجویان طالبان مجبور ساخته می شوند. او ادعا کرده که زنان افغان همواره با تعدید آزار جنسی روبرو هستند و دختران و زنانی که از دستورات طالبان سرپیچی کنند افزون بر از دست دادن حقوق و آزادی هایشان با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و حتی کشتن روبرو می شوند. با این حال یکی از سخنگویان حکومت طالبان این ادعای آقای مکال را رد کرده. بیشتر از همکارم بشنوید.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در مورد مشکلات پیشروی زنان افغان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر علاوه سایر محدودیت‌ها برخی از زنان افغان مجبور به ازدواج با جنگجویان طالبان شدند. او همچنان ادعا کرده که این زنان به گونه دوامدار با تهدید مداوم آزار جنسی نیز روبرو بودند. مایکل مکال می
در کنار از دست دادن حقوق و آزادی های خود زنان و دخترانی که از فرمان های طالبان سرپیچی می کنند با مجازات شلاق، سنگسار، شکنجه و کشته شدن مواجه می شود. زنان افغان به ازدواج اجباری با نیروهای مسلح طالبان مجبور می شوند و با تهدید دوامدار تجاوز جنسی روبرو اند.
مایکل مکال گفته است طالبان در پی محدود کردن زنان تاکنون 30 فرمان را صادر کردند و با تصمیمشان زحمات 20 ساله زنان افغان را با آب یکسان کردند. بر گفته مکال طالبان زنان و دختران را از کار، تحصیل و حقوق اساسیشان منع کرده و قصد دارند تمام زنان را برای همیشه در حبس خانگی قرار دهند. او همچنان در این نشست گفته است طالبان را به خاطر نقض حقوق بشری پاسخگو قرار خواهند داد. رئیس روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به مشکلات زنان و دختران افغان اطمینان داد که روند انتقال زنان و کودکان را که زیر حاکمیت طالبان جانشان در خطر است از افغانستان ادامه می‌دهند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان سخنان مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را رد کرده و مدعی است که در حال حاضر حقوق همه افغان‌ها در افغانستان در چهارچوب اصول اسلامی حمایت می‌شود و با هیچ کس ظلم و زیادروی نمیگیرد. آقای کریمی می افزاید
این ادعاها مغرضانه و بی‌اساس است. واقعیت این است که در حال حاضر نظام اسلامی در افغانستان حاکم است. حقوق همه شهروندان کشور اهم از زن و مرد در چارچوب اصول اسلامی حفظ و به آن رسیدگی می شود.
هرچند بسیاری از نهادهای بین المللی و مقامهای خارجی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کردند، اما این نخستین بار است که یک نماینده بلندپای مجلس نمایندگان آمریکا در کنار اشاره به دیگر مشکلات ادعا می کند که زنان در افغانستان مجبور به ازدواج با نیروهای مسلح طالبان می شوند. طالبان در حدود 2 سال حاکمیتشان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن پوهنتون‌ها را بستند. زنان را از کار، پارک‌ها، کلب‌های ورزشی و سفر در مسیرهای طولانی منع کردند و با وجود فشارهای داخلی و خارجی تصمیمشان در این مورد را تغییر ندادند.
اما زنان از دید یک فعال حقوق زن در افغانستان در چه وضعیت به سر میبرند؟ همکارم نظر قمر نیازی را در این مورد پرسیده.
دقیقاً وضعیت هنوز از نگرانی سیما کرده اضافه تر جدی است. وضعیت زنان افغان قرار دارند که قابل تحمل نیست. آفرین ابو زن افغان که هنوز هم در یک گوشه از قلبش یا در یک گوشه از ذهنش یک امیدواری هست که جهانیان بالاخره بر ما یک تصمیم خواهد گرفت و جهانیان از این که نگرانی میکنن دست به کار شوند. از برای خدا اینقدر فریادی که براتون شنیده شد یک مشکل در پاکستان یا در ایران یا در ترکیه یا در دیگه ممالک اسلامی پیش شود، مردم فریاد خدا بالا کنند تا جهانی ها برسنند، جهانی ها دست به کار بشن و در عمل اقدام میکنند. متاسفانه افغان ها به اینقدر بدبختی روبرو هستند، مواجه هستند که به حد و به اندازه است و تمام جهانی ها از همه مشکلات ها آگاهی دارند.
بانو نیازی، در همین قسمت نمیخوام یک مورد از شما بپرسم که گفتین اقدامات صورت گرفته، اقداماتی که میگین صورت گرفته چرا نتیجه نداده؟
ملل متحد نمایندگی خود روان کرد به افغانستان و ای که افغانستان اصلا حاضر نیست جواب بده، اصلا حاضر نیست که تصمیم خود روی صحنه بیاره، روی پرده بیاره. اینا دیگه ما هم همین سوال که شما دارین، همین سوال ما هم هر کدوم ما داریم. این سوال ما دیگه مربوط خود ابرقدرت جهان که ایالات متحده آمریکا است مربوط سو میشه.
بانونی ازای، دوامی وضعیت چقدر قابل نگرانی است و فکر میکنین چی نتیجه را در قبال خواهد داشت؟
ما درخواست را که به دفتر ملل متحد روان کرده، ما امی خواست را از همسایه های خود و از جهانیان و بالخصوص از ملل متحد مطرح کردیم که آتشی است که دامنگیر شما میشه امروز نه فردا. بخاطر از اینکه خودتان نسوزین برای ما توجه کنین، بیاین در خاموش کردن از آتش ما را کمک کنین. این یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود، این یک مشکلی است که ما این را جبران کردن نمیتونیم، این که بسیار دشوارترین حالت امیال خانمای افغان تجربه میکنن. بالاخره این منطقه را در کل منطقه آسیا را و بالاخره جهان به این درد مبتلا خواهد ساخت و باز زمانی که خودشان دامنگیر این مشکل شوند، باز وقت اگر اینا اقدام کنن هرقدر جدی باشن باز نمیتونن که جلویش را بگیرن. یک بسیار فاجعه بزرگ است که باید جهانیان را نادیده نگیره.
قمر نیازی، فعال حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک نهاد دیدبان کمک‌های بریتانیا حکومت این کشور را به عدم حمایت از مردم افغانستان متهم کرده. این در حالی است که برخی از خانواده‌ها در افغانستان از مشکلات اقتصادی پس از تحول سیاسی شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
رحیم 29 ساله باشنده منطقه دارلمان شهر کابل است. رحیم پیش از حاکمیت طالبان در یکی از رسانه‌های خصوصی در بخش تکنیک مصروف کار بود و با معاشان زندگی به گفته خودش بخور نمیره با همسرش داشت. رحیم به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده و مشکلات اقتصادی زیاد دامنگیر او شده است.
در رسانه‌های خصوصی کار می‌کردم. فعلا شرایط سخت آمد. دارسی کردم، قرضدار شدم. با روزی یک دفعه پشت خانه میه. تصویری از خانه ما روان میکنم که تخت قالین چیزی که قرض کرده بودم خریده بودم تمامش فروختیم به خاطر که قرضدارا را بودم. بازم فروختم و نظام قرض چیزا خلاص نشد. بسیار به مشکلات هستیم.
خاطره 23 ساله همسر رحیم میگوید مشکلات اقتصادی سبب شده که دچار بیماری عصبی شود. او به رادیو آزادی گفت
از یک طرف کرای خانه، از یک طرف قرضدار، مشکلات ها خیلی زیاد هست. خودم مریض هستم. از وقتی که این موقع مشکلات ها سر ما اومد خودم به یک تکلیف اعصاب گرفتار شدیم که به هر جای میفتم زوف میکنم، هیچ به خودم نمیفهمم. به خدا باور کنید که اینقدر پیسه نیست که من یک بار پیش دکتر برم. از یک طرف پای بچگکم سوخت، به بسیار حالات بعد هستم دیگه. خانه که برام جور کرده بودن، جایی که جور کرده بودن، هیچ چی به منم. باور به خدا کنید که یک تا فرش من از زیر پای خود ندارم.
یکی دیگر از باشندگان در چهل ستون شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید شوهرش معیوب است و خودش در خانه های مردم کار میکند، اما با مزدی که به دست میآورد برای پیشبرد زندگیشان کافی نیست.
وضعیت ما بسیار خراب است. خود من مریض هستم، تکلیف اعصاب دارم، هم جاغور درونی دارم. تداوی به دکترها را پیسیش ندارم که خدا برسانم. این ما قمه کنم که همیشه هم صبح شب روزم بگاه شوی مایو بست چشمایش نمیبینه. این همیال در خانه میرم کالا شوی ما میکنم. اونا کار خانهش نمیکنم. روز میشه روز نمیشه. الله مهربان است. اون دست دامن خدا را گرفتیم.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی شدیداً در این کشور افزایش یافته است. این در حال است که یک نهاد دیدبان کمک های بریتانیا علاوه بر انتشار خبر کاهش کمک های این کشور به افغانستان، حکومت بریتانیا را متهم کرده که از حمایت به مردم افغانستان روگشتانده است. سر هیو بیلی، کمیشنر کمیسیون مستقل مؤثریت کمک های بریتانیا یا ICAI که رهبری تهیه گزارش تحقیقی درباره کمک های این کشور به افغانستان را به عهده داشت، میگوید انتظار می رود که بریتانیا در سال مالی 2023 100 میلیون پوند که 125 میلیون دلار می شود به طور بشردوستانه به افغانستان کمک کند. سال مالی 2023 بریتانیا الی 4 اپریل 2024 ادامه دارد. این در حال است که بریتانیا در سال مالی گذشته در همین مدت 246 میلیون پوند یعنی بیش از 107 میلیون دلار به این منظور به افغانستان کمک کرده بود. در گزارش درباره کمک های بریتانیا به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 آمده که کمک های این کشور خیلی کاهش یافته است. یک علت آن کاهش در اختصاص بودجه کمک ها و دیگری اختصاص یافتن پول زیاد به خاطر کمک به اسکان مهاجران مستقر در آن کشور خوانده شده است. این بنیاد گفته است که بریتانیا در 2 سال مالی گذشته 2021 و 2022 هر سال کمک 286 میلیون پوند به افغانستان تعهد کرده است. کمیشنر بیلی گفته است با توجه به اینکه وضعیت بشردوستانه در افغانستان رو به وخامت گرایده و حقوق زنان و دختران که به سختی به دست آمده در حال از بین رفتن است، ما احساس کردیم که مهم است یک بار دیگر نحو کمک بریتانیا به مردم افغانستان را بررسی کنیم و افزود معلومات به دست آمده نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های بریتانیا باعث شده تا برنامه‌هایی که نفع آن مستقیماً به مردم افغانستان میرسد متوقف یا به تعویق بیفتد. کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان در حال کاهش یافته است که سازمان ملل متحد میگوید سال روان 28.3 میلیون نفر در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشری دارند.
آزادی رادیو له تازه خبرونو، مهم و راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. آزادی رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لندو چپو 19 یویش او 15 تر مونډلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. آزادی رادیو .com ته ورشي.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مرد جوان در شرق کابل می گوید که برای ده ها کودک محروم از آموزش یک مکتب محلی سیار ایجاد کرده. نامش وزیر خان است. بیشتر در این گزارش.
اینجا سمت کودکان است که زیر آسمان آبی و نور آفتاب می نشینند و درس می خوانند. این صنف ها ساختمان ندارند و دانش آموزان گاه در یک مکان و گاه در جای دیگر برای فراگیری دروس جمع می شوند. مکتب کودک امروز که در حال حاضر دارای 3 صنف است و 5 مضمون سیرت النبی، پشتو، دری، انگلیسی و فن بیان در آن تدریس می شود، در سپتامبر 2022 توسط جوان به نام وزیر خان در شرق کابل ساخته شد. وزیر خان می گوید که کودکان منطقه را به دور از آموزش دیده و به همین دلیل انگیزه ساخت این مکتب در منطقه اش را پیدا کرد.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې
یو خود دیدم چې بشري آزاد خپل پسران و دختران به مکتب نه میروند. دوی به مکتب در جاده ها میگشتند او وقت خود را اینگونه تلف میکردند. دوی من نمیام شو متاسف شدم. خواستم این مکتب را تاسیس کنم تا آنها چیزی یاد بگیرند.
دو تن از دانش آموزان مکتب کودک امروز میگویند که از درس در این مکتب خرسندند، اما از حکومت نیز تقاضا دارند که برای آنها مکتب رسمی بسازد.
نم ما سارست. من اینجا درس میخوندم. اکنون هوا بهتر شده است. اما در زمستان هم اینجا میامریم و درس میخوندیم. ما از دولت میخواییم که یک مکتب در اینجا بسازد.
اسم من وکیل خان است. دو ماه است اینجا درس میخونم. بسیار خوشحالم که پنج مضمون در اینجا تدریس میشود.
وزیر خان مؤسس مکتب کودک امروز میگوید که هیچ کس به او کمک نکرده و با امکانات و تلاش خود این روند آموزشی را ادامه داده است. او میگوید دانش آموزان خود کتاب، کتابچه و قلم خریداری کرده و امکان تدریس رایگان را با چند جوان دیگر که داوطلبانه با او همکاری میکنند فراهم کرده است. وزیر خان میگوید که سایر جوانان تحصیل کرده نیز میتوانند فرصت های تحصیلی رایگان را برای کودکانی که در مناطق خود از تحصیل محروم هستند فراهم کنند.
هر جوان باید به نحوی برای کشور خود تلاش کند و این مسئولیت آنها است که برای جامعه خدمات ارائه کنند. با جوانان این پیام را میدهم که شما نیز با توجه به تواناییتان میتوانید در مناطق خود کار و فعالیت کنید.
این مکتب سیار در حال توسط یک جوان در شرق کابل تأسیس شده که ماتیولا ویسا، یکی دیگر از فعالان بخش آموزش، هنوز در زندان طالبان است و مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران بستند. هرچند بارها دانش آموزان و خانواده های آنان در داخل کشور و بسیاری از کشورها و نهادهای خارج از کشور خواستار پایان ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان شدند، اما چند هفته پیش سرپرست وزارت معارف طالبان در پنجشیر به رسانه ها گفت که هنوز شرایط برای تحصیل دختران در افغانستان مناسب نیست. اما فعالان بخش آموزش این ادعا را در تضاد با ادعای طالبان می خوانند که در تمام افغانستان امنیت وجود دارد و هیچ تهدیدی برای کسی نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از مردم از عرضه خدمات صحی در یگانه شفاخانه دولتی ولایت پروان ناراضند. این نارضایتی ریشه در چه دارد؟ بیشتر در این گزارش تفصیلی بشنوید که در کنار مردم عادی با متخصصان هم صحبت شده.
فرمینه برای رساندن خواهر بیمارش به شفاخانه دولتی پروان هفته گذشته حدود 7 کیلومتر با پای پیاده حرکت کرد تا خود را با ایستگاه موترهای لینی برساند. خانه ایشان در یک روستای دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان از شفاخانه شهر چاریکار تقریبا 35 کیلومتر دور است. اما او به رادیو آزادی میگوید که در شفاخانه با چیزی مواجه شد که انتظارش را نداشت.
اول خو مریض را نمی پذیرند، وقت بپذیرند باز درست رسیدگی نمی کنند. با مشکلات زیاد عملیات شد، تکلیف در بدنش بود. مشکلات زیاد را دیدیم. در نخست که آمدیم هیچ در فکر مریض نبودند. مجبور شدیم و به شفاخانه شخصی مراجعه کردیم.
شفاخانه ملکی ولایت پروان یگانه مرکز صحی دولتی است که حدود 36 سال قبل تأسیس شد و در جریان 20 سال اخیر ظرفیتش به 100 بستر رسید. فرمینه و برخی دیگری از مردم پروان به این باورند که شفاخانه دولتی در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از امکانات و پرسنل مسلکی خوبی برخوردار بود. احمد ولی 26 ساله باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است. او از عرضه خدمات صحی در شفاخانه دولتی شهر چاریکار راضی نیست.
یکی از قومای میخواست ولادت کنه، آمدیم در ولایت پروان در شفاخانه ملکی، اینجا دکترها توجه نکردن، گفتن وقتش مانده. خب بالاخره به علت درد شدیدی که داشت در اینجا خارج شدیم، رفتیم در یک از شفاخانه‌های شخصی. اونجا بعد از 3 ساعت نوزاد به دنیا آمد. اگر به گفته دکترها میماندیم تقریبا 2 روز بعد هم خودش زایه میشد، هم مادرش. دیگه شفاخانه ملکی ولایت پروان در رسیدگی به مریضا توجهی نداره.
اما احمد ولی میگوید که با مشکل پول شفاخانه خصوصی را پرداخت کردند و اینکه همگی نمیتوانند به مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند عمدتا به علت افزایش فقر و بیکاری. یک متخصص محلی در ولایت پروان که به دلیل ترس از مجازات طالبان از ذکر نامش در گزارش خودداری میکند میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت ده ها دکتر معالج از این ولایت به دلایل مختلف از جمله خطرهای جانی مجبور به فرار شدند. نزدیک به 1.5 سال قبل دکتر لال محمد سالنگی عامل کلینیک ولسوالی لنگ از سوی طالبان بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از 1 سال در قید طالبان در زندان جان داد. برخی از نزدیکان او میگویند که طالبان در مورد علت بازداشت و زندانی شدن این دکتر محلی و خانواده اش چیزی نگفتند. یکی دیگر از مشکلات در بخش صحت از دید منابع محلی این است که اعضای طالبان در رأس امور صحت عامه در سطح محل قرار گرفتند که به گفته منابع از مهارت مسلکی و مدیریتی برخوردار نیستند. حامد جباری از دکتران متخصص امراض داخله که از افغانستان بیرون شده با این دیدگاه موافق است.
نظام در کشور ما کلن تغییر کرد. طبعا این تأثیر گذار بالای اقتصاد یک مملکت و خدمات که خود دولت و حکومت برای مردم ارائه میکنه طبعا تأثیرات خود می داشته باشند. عدم موجودیت در اکثریت ادارات دولتی مخصوصا صحت افراد مسلکی نیست. زمانی که در یک رأس، در یک جای، در یک اداره افراد مسلکی نباشه، طبعا اون اداره را به صورت درست که یک فرد مسلکی میتونه اداره بکنه و سمت ساق بته، افراد غیر مسلکی کار کرده نمیتونه. اکثریت کادرها فرار کردن، این تاثیرات بسیار عمده خود داره.
مقامات محلی طالبان در ولایت پروان موجودیت مشکلات در شفاخانه ملکی این ولایت را میپذیرند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان بی آنکه از برنامه مشخص یادآوری کند به رادیو آزادی میگوید که سعی میکند مشکلات حل شود.
بعضی مشکلات و شکایات مردم به مقام ولایت رسیده بود، ما از او شفاخانه ولایتی نظارت داشتیم. بعضی مشکلات داشتن، باز هدایت ما این بود که تو چالش هایی که اونجا موجود است توجه جدی مسئولین باید اونجا باشه و ایزا باید بهتر تکرار نشوه و تغییرات میایه انشاءالله.
رای حلی که دکتر جباری پیشنهاد میکند این است.
پیشنهاد می است که خدمات صحی را بیشتر بسازه و افراد مسلکی را در ادارات صحت جابجایی بکنه، چرا که افراد مسلکی خوبتر میتونه اداره بکنه.
ده و 27 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر. اما حالا افراد مشغول در کار ترمیم موتر در افغانستان در چه وضعیت بسر می برند؟ در این گزارش به زندگی یکی از آنها نگاه افغانده ایم.
این ورکشاپ تکنیکی فرید احمد است که در شهر شبرغان ولایت جوزجان موقعیت دارد. فرید فرارون مالک این ورکشاپ که 22 ساله است میگوید که از 10 سال به این طرف مستریگری موتر را میکند و در کنار آن محصول سال 4 در 15 انجینری پانتون ولایت جوزجان است. فریدون فرارون که این کسب را به علاقه خودش انتخاب کرده میگوید زمانی که دانش آموز مکتب بود به این کار رو آورد. او در مورد وظیفه و مسئولیت هایش چنین گفت:
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است. ماشین موتر ما ترمیم میکنیم. در این ترمیم ماشین بعضی وسایل ها کار میشه، بعضی پرزه های جدید است، رینگ است، پشتوم دیگر، رنج است، خلاص است، رینگ انداز. این چیزا در بستن ماشین ضرورت میباشه که ماشین ها انجین ماشین ما توسط کرن ما پایین میکنیم، این را ترمیم پرزه میکنیم، بسته بندی میکنیم، دوباره این را بلند میکنیم، علاقه ما بیشتر میباشه.
وای میگوید که با تغییر نظام در افغانستان کاروبار او هم کم رنگ شده. با گفته او آن هم به خاطر پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها است. آقای فرارون میگوید هر کسی که یک کسب را یاد داشته باشد باید در آن بخش خود را کاملا آگاه ساخته و در مورد آن معلومات بیشتر پیدا کند. فرید میافزاید:
برای ما کدام پرند خاص وجود ندارد. در همه در تمام شان من تخصص کامل دارم، در همه اش آشنایی دارم، معلومات کامل دارم، باید که هم داشته باشم چون وظیفه ما است، شغل ما باید داشته باشم.
او افزود زمانی هم پیش آمده که در جور کردن یک موتر روز، هفته و حتی یک ماه را هم سپری کرده تا مشکلش را پیدا کرده و آن را ترمیم کند. آقای فرارون برای آموختن یک کسب با جوانان پیام می دارد:
کنار درس خواندن یک شغل هم کاملا مفید می باشم. در پهلوی از اینکه یا مثلا برعکس همین یک شغلی که باید به عهده می گیره کسی باید اما تحصیل هم باید داشته باشد، مزلم و لازم یکی دیگر هستند.
فرید فرارون امیدوار است که در کنار کار ترمیم موتر با تحصیلاتش نیز ادامه بدهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دونیم با وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده چند خبر